ترک 6 بخش دوم اقامه دعوا و دادرسی نخستین فصل دوم بهای خواسته الزام در تعیین خواسته و بهای آن ماده 51 دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد بند 3 تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد. اثر تعیین بهای خواسته ماده 61 بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. نحوه تعیین بهای خواسته ماده 62 بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود. 1. اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. 2. در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نماید، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود. 3. در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در موارد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. در صورتی که حق نام برده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع 10 سال یا آنچه را که ظرف 10 سال باید استیفا کند. 4. در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. اعتراض به بهای خواسته ماده 63 چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. تعیین خواسته و بهای آن بررسی تطبیقی بند 3 ماده 51 و مواد 61 الی 63 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین خواسته توجه اول تعیین خواسته با اهدافی چون مکلف نمودن دادگاه به رسیدگی تعیین محدوده ی رسیدگی تکلیف خواهان است البته این تکلیف با استثنای مهمی روبرو می باشد و آن جبران خسارت است که اولا می توان آن را ضمن دادخواست یا در اثنای رسیدگی مطالبه نمود یا به طور مستقل خواستار آن شد. ثانیاً دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی به طور دقیق معین خواهد نمود. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی. توجه دوم در صورتی که خواسته مندرج در قسمت مخصوص با خواسته مذکور در شرح دادخواست تعارض داشته باشد، برای نمونه اولی تخلیه ید و دومی خلع ید باشد، صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر جهت تعیین خواسته و اندلزوم پرداخت ما به تفاوت هزینه دادرسی و در صورت اهمال دفتر گرفتن توضیح از خواهان از سوی دادگاه الزامی است. تعیین بهای خواسته یا تقویم خواسته قاعده از جمع بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی این نتیجه حاصل می شود که اولا اصل بر ضرورت و لزوم تقویم خواسته است. ثانیا این تقویم از اختیارات خواهان است و دادگاه در آن دخالتی نخواهد کرد ولو اینکه غیر واقعی بودن آن مشهود باشد مگر اینکه مواجه با ایراد خوانده گردد که شرایط آن توضیح داده خواهد شد. استثناء 1. در صورتی که خواسته مالی پولی از نوع وجه رایج کشور باشد، تقویم آن موضوعاً منتفی است، چرا که تعیین بهای خواسته در واقع به مفهوم مشخص نمودن ارزش ریالی است که در این مورد حاصل است. 2. در صورتی که خواسته دعوا غیر مالی باشد، تقویم آن منتفی است. غیر مالی اعم است از غیر مالی ذاتی مانند تمکین و غیر مالی اعتباری مانند تخلیه ید از عین مستاجره. 3. در صورتی که خواسته مالی است ولی تقویم آن ممکن نیست، نیازی به تقویم نمی باشد و مبلغ 20,000 ریال تمر به عنوان هزینه دادرسی به طور موقت پرداخت می شود. فلسفه و آثار تعیین بهای خواسته شامل مهمترین آثار و بررسی یک استثناء است. مهمترین آثار قانونگذار در ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی دو اثر مهم را در خصوص تعیین بهای خواسته پیش بینی نموده است که عبارتند از 1. تعیین بهای خواسته مأخذ احتساب هزینه دادرسی خواهد بود. 2. مبنا تشخیص قابلیت تجدید نظر و اندل اقتضا قابلیت فرجام خواهد بود. بررسی یک استثناء در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقوله، بهای خواسته از حیث امکان تجدید نظر و فرجام خواهی همان است که خواهان در دادخواست تعیین می نماید، اما از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. قسمت اخیر ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی به علاوه بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن مصوب 73 تعیین بهای خواسته مالی پولی بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی پول رایج ایران بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه. در واقع در این خصوص تعیین بهای خواسته منتفی است، چرا که ارزش ریالی آن مشخص است. بنابراین اعتراض به بهای خواسته در این مورد نمیتواند مصداق داشته باشد و چنانچه خوانده به میزان وجه تعیین شده اعتراض نماید، اقدام وی دفاع به معنای اخص شمرده میشود. پول خارجی چنانچه خواسته پول خارجی باشد، ارزیابیان به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. البته پس از رسیدگی و در صورت استحقاق خواهان، خوانده محکوم به پرداخت اصل خواسته یعنی پول خارجی خواهد شد و چنانچه تهیه پول خارجی از زمان اجرای حکم ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ عادله روز پرداخت شود. تعداد خواهان و تعیین بهای خواسته چنانچه خواهان ها متعدد بوده و هر یک قسمتی از کل را درخواست نماید، بهای خواسته برابر است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که درخواست می شود. البته باید توجه داشت تا بند 2 ماده 62 با ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی اشتباه نشود. در حقیقت در صورت طرح دعاوی متعدد که ارتباط کامل ندارند، خواسته و بهای خواسته ی هر یک از دعاوی جداگانه نوشته خواهد شد. همینطور از حیث قابلیت شکایت وضعیت هر دعوا مستقل لحاظ می شود. تعیین بهای خواسته ی منافع و حقوق بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی منافع محدود به زمان معین، منافع نامحدود به زمان معین. اولی، منافع محدود به زمان معین. بهای خواسته برابر است با حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. دومی، منافع نامحدود به زمان معین یا مادام العمر. بهای خواسته برابر است با حاصل جمع منافع 10 سال یا آنچه را که ظرف 10 سال باید استیفا گردد. اعتراض به بهای خواسته تحلیل مواد 62 و 63 موضوع اعتراض شرایط اعتراض موضوع اعتراض اعتراض به بهای خواسته فقط در دعاوی مربوط به اموال به جز پول مصداق دارد. در دعاوی راجع به پول خارجی نیز اعتراض به بهای خواسته امکان پذیر نیست، زیرا بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی محاسبه می شود. شرایط اعتراض 1. اعتراض باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آمده باشد. 2. اعتراض یا اختلاف حاصل شده در قابلیت تجدید نظر و در صورت اقتضا فرجام خواهی مؤثر باشد. تأثیر در قطعیت یا عدم قطعیت حکم داشته باشد. 3. خوانده بهای خواسته مورد نظر خود را اعلام کند. کارگاه عملی بهای خواسته سراسری 81 25. هرگاه خواسته دعوا حقوقی باشد که باید مادام العمر پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع 1. 10 ساله حقوق و هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی بر همین مبنا تعیین می شود. 2. 20 ساله حقوق و هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی بر همین مبنا تعیین می شود. 3. 10 ساله حقوق و امکان تجدید نظرخواهی بر همین مبنا اما هزینه دادرسی بر مبنای محکوم و به تعیین می شود. 4. 10 ساله حقوق و هزینه دادرسی بر همین مبنا اما امکان تجدید نظرخواهی بر مبنای محکوم به تعیین می شود. بهای خواسته یا ارزش خواسته. آیا الزام در تعیین بهای خواسته هست؟ بله، حتی در غیر منقول اصل بر ضرورت و لزوم تقویم خواسته است. علت الزام از نظر هزینه دادرسی و قابل تجدید نظر بودن. عدم الزام یا استثناءات: 1. خواسته مالی پولی از نوع وجه رایج. 2. خواسته غیر مالی. 3. خواسته مالی که تقویم آن ممکن نیست. نحوه تعیین بهای خواسته: خواسته به دو دسته مالی یا غیر مالی. مالی شامل پولی و غیر پولی. پولی داخلی تقویم نمی‌خواهد، خارجی تقویم می‌خواهد. به نرخ رسمی بانک مرکزی در زمان تقدیم دادخواست تقویم می‌شود. غیر پولی شامل منقول و غیر منقول که توسط خواهان تقویم می‌شود. غیر مالی نیازی به تقویم ندارد. خواسته اعم است از عین و منفعت. این توسط خواهان تعیین می شود. نمودار بالا در خصوص خواسته های مالی این بود که شرح آن گذشت. منفعت شامل رقبا یا مدت معین، میزان جمع منافع، عمرا و حق مطلق که عمرا و حق مطلق جمع منافع 10 ساله. البته در خصوص تقویم دعاوی راجع به غیر منقول، تقویمی که خواهان انجام داده است فقط به لحاظ قابلیت تجدید نظرخواهی کارایی دارد و از جهت هزینه دادرسی ملاک نیست، چرا که در خصوص هزینه دادرسی راجع به غیر منقول قیمت منطقه‌ای ملک ملاک است. قابل اعتراض به بهای خواسته: قابلیت اعتراض ندارد مگر به 3 شرط. 1. تا اولین جلسه دادرسی به عمل بیاید. اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، در قطعیت حکم اثر داشته باشد. 3. معترض میزان مد نظر خود را در مقام اعتراض بیان نماید. کارگاه عملی اعتراض به بهای خواسته، وکالت 87 26. ملاک رسیدگی دادگاه به اختلاف در بهای خواسته: 1. تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. 2. تعیین هزینه دادرسی و تأثیر در قطعیت و یا عدم قطعیت حکم است. 3. تأثیر در قطعیت و یا عدم قطعیت حکم است. 4. هزینه دادرسی است. سایر شرایط دادخواست: ماده 51. دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد. بند 4. تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. بند 5. آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد. بند 6. ذکر ادله و وسائلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره. ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند. پیوست های دادخواست: ماده 57. خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده، باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابق رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الساق تمر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند. ماده 58. در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده یا نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود. ماده 59. اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد. ماده 60. دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود. بررسی سایر شرایط دادخواست، تحلیل بندهای 4-6 ماده 51 و مواد 57 تا 60 قانون آیین دادرسی مدنی، ذکر تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان، نوشتن جهات حکمی یا استناد به ماده یا مواد قانونی در دادخواست و دفاعیات خوانده ضروری نمی باشد و تنها نوشتن جهات موضوعی و اثبات آن کفایت می کند. در حقیقت به موجب بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید رابطه حقوقی خود را با خوانده که موجب اختلاف شده است با عبارتهای خلاصه و مفید شرح داده و منشأ حق خود را توضیح بدهد که ممکن است تعهدات یعنی عقود و معاملات یا جهات دیگر از جمله اسباب تملک مانند ارث یا الزامات خارج از قرارداد باشد. قید آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد. قانونگذار در بند 5 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی قید درخواست هایی که خواسته شمرده نمی شود را نیز لازم دانسته است، چرا که صدور حکم افزون برخواسته نسبت به متفرعات قانونی آن از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی و همچنین خسارت تأخیر در انجام تعهد مستلزم درخواست می باشد. درخواست های تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل نیز مشمول بند 5 ماده 51 می شود. ذکر دلائل و وسائل اثبات دعوا. مقصود از ذکر دلائل و وسائل اثبات دعوا در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی قید دلائل اثبات دعوا اعم از اقرار، سند، گواهی، امارات و قرائن و سوگند و وسائل اثبات دعوا اعم از کارشناسی، تحقیق محلی و معاینه محلی است. از ظاهر ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی چنین استنباط می شود که اصولا خواهان نباید پس از تقدیم دادخواست دلیل جدیدی ارائه دهد و پذیرش ادله پس از تقدیم دادخواست باید منحصر به ادله‌ای باشد که در پاسخ به دفاع خوانده ضروری است، چرا که ارائه دلیل جدید علاوه بر اینکه فرصت دفاع به خوانده را نمی دهد موجب اطاله دادرسی نیز می شود. پیوست های دادخواست، مواد 57 تا 60 قانون آیین دادرسی مدنی. تکلیف 1. خواهان باید رونوشت یا تصویر یا فتوکپی اسناد خود را که مطابقت آن با اصل گواهی شده است پیوست دادخواست نماید، بنابراین لازم نیست و نباید اصل سند پیوست دادخواست شود. 2. فرض دادخواست بدون پیوست منتفی نیست، چرا که ممکن است خواهان استناد به هیچ سندی را لازم نداشته و یا اگر به سندی استناد نموده آن سند نزد طرف مقابل و یا نزد شخص ثالثی باشد. مراجع ثالث جهت گواهی مطابقت با اصل: 1. دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر. 2. یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی. 3. بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورت فقدان موارد بالا. 4. وکلای اصحاب دعوا. 5. دفتر یکی از سفارتخانه ها و یا کنسولگری های ایران در صورتی که تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد. شرط مهم مراجع فوق جهت تصدیق و گواهی مطابقت با اصل این است که خودشان خواهان یا خوانده دعوا نباشند. ضمانت اجرا: گرچه ضمانت اجرای ماده 57 پیش بینی نشده است، اما بر اساس دکترین و رویه دادگاه‌ها توقیف دادخواست و اخطار رفع نقص و در صورت عدم رفع نقص قرار رد دادخواست ضمانت اجرای پیوست‌های دادخواست می‌باشد. تصدیق توسط مترجمین رسمی: در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده ی آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود. ماده 58 قانون آیین دادرسی مدنی. تقدیم دادخواست توسط نماینده: اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می شود. ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی. تعداد نسخ دادخواست و پیوست ها: دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها یا خواندگان به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود. ماده 60 قانون آیین دادرسی مدنی. جدول هزینه دادرسی به مفهوم خاص به صورت تطبیقی: این جدول شامل دعاوی غیر مالی، دعاوی مالی و سایر هزینه هاست. دعاوی غیر مالی: مبلغ 50,000 ریال به طور مقطوع جهت طرح اولیه دعوا و شکایت از احکام غیر مالی. دعاوی مالی: طرح دعوا در دادگاه بدوی تا مبلغ 10 میلیون ریال 1.5% خواسته یا بهای آن، افزون بر 10 میلیون ریال 2% خواسته یا بهای آن. دعاوی مالی واخواهی یا تجدید نظرخواهی معادل 3% اصل محکوم به. دعاوی مالی فرجام خواهی اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی تا مبلغ 10 میلیون ریال معادل 3% محکوم به، مازاد بر مبلغ 10 میلیون ریال معادل 4% محکوم به. دعاوی مالی شکایت نسبت به قرار: نسبت به تمامی قرارها و در تمامی مراجع 10,000 ریال. سایر هزینه ها: درخواست تأمین خواسته، درخواست تأمین دلیل، درخواست دستور موقت، در تمامی مراجع قضایی 50,000 ریال. سایر هزینه ها: ابلاغ اظهارنامه، واخواستنامه، مبلغ 10,000 ریال. تطبیق اوراق با اصلان ها هر صفحه 2,000 ریال. دعوای اعصار: ماده 24. رسیدگی به دعوای اعصار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است. ماده 504. مؤثر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست. ماده 505. ادعای اعصار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهار نظر در مورد اظهار از هزینه تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر نموده است. ماده 512. از تاجر دادخواست احسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی احسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جز مشمول این ماده نخواهند بود. دعوای احسار شامل انواع، هزینه دادرسی، رابطه احسار و تأمین، رابطه احسار و تاجر، اثر حکم احسار است. انواع: احسار از هزینه دادرسی، احسار از محکوم به. احسار از هزینه دادرسی یعنی ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی که بر اساس ماده 504 دعوای احسار به موجب دادخواست جداگانه و نیز در ضمن دادخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام قابل طرح است که اگر مربوط به مرحله بدوی باشد در صلاحیت همان دادگاه بدوی است و اگر مربوط به مرحله تجدید نظر یا فرجام باشد در دادگاهی رسیدگی می شود که رأی مورد درخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر نموده است. مواد 24 به علاوه 505 قانون آیین دادرسی مدنی. احسار از محکوم به یعنی ناتوانی از پرداخت محکوم به که بر اساس ماده 24 رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه بدوی صادر کننده حکمی است که از پرداخت محکوم به آن درخواست احسار می شود. هزینه دادرسی مدعی دعوای احسار اعم از هزینه دادرسی یا محکوم به جهت طرح دعوای احسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. رابطه احسار و تأمین اشخاص مؤثر و همچنین بنیادهای معاف از پرداخت هزینه دادرسی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد و غیره مکلفند وجوهی را که به صورت تأمین در صورت درخواست تأمین خواسته یا دستور موقت تعیین می شود بسپارند، زیرا تأمین مربوط به حقوق اشخاص بوده و دولت در آن نفع و تکلیفی ندارد. رابطه احسار و تاجر از تجار دعوای احسار پذیرفته نمی شود بلکه باید بر اساس قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهند. ماده 512 قانون تجارت اثر حکم احسار معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی مؤثر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند. کارگاه عملی حکم احسار سراسری 86 27 در صورت صدور حکم احسار شخص از پرداخت هزینه دادرسی 1 فقط در پرونده‌ای که خواسته شده و برای همان مرحله قابل استفاده است. 2 حکم احسار در هر دعوا در هر مرجع که مطرح شود تا 1 سال قابل استفاده است. 3 فقط برای آن دعوا که مطرح شده قابل استفاده است ولی مؤثر می تواند در تمام مراحل مربوط به آن دعوا از معافیت استفاده کند. 4 مؤثر از پرداخت هزینه دادرسی کلیه پرونده هایی که در دادگاه صادر کننده حکم احسار مطرح شود معاف است. پایان ترک 6